هج فاندهای بزرگ حتی در نروژ در کشورهای دیگه سرمایه گذاری در نفت رو الان دیگه جز پورتفولیاشون نیست. در گاز هست هنوز ولی نفت رو بردن بیرون به خاطر CO2 میشه. از این لحاظ سرمایه گذاری چون کم میشه، احتمالی که ما کمبود نفت رو در چند سال آینده حس کنیم وجود داره. حالا چقدر شاید البته فراموش هم نکنید یه موضوع بسیار مهم دیگه هم هست، تمام حوزه های نفتی بین 5-6% بین 5-10% در بعضی اوقات کاهش تولید دارن در سال.
بله.
شما اگه 100 میلیون بشکه نفت در روز مصرف جهانی هست، اگه 5% هم کاهش داشته باشه، یعنی سالی 5 میلیون بشکه نفت در روز جدید باید وارد بشه.
بله.
اگه 10 سالش میشه 50 میلیون بشکه در. خب این اگه نشه احتمال داره که ما دوباره قیمتای بالای نفت رو ببینیم، البته نه 100 دلار و 150 دلار از این حرفا.
بله بله. بسیار خب، همراه ما باشید آقای دکتر شکوب. نکاتی که آقای نسی قربان گفتن نکات قابل تعملی است، اما یه بدات با واقعیت‌های بازار انرژی جور در نمیاد. هنوز کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ دارن نفت می‌خرن. درسته که مازاد عرضه هم داریم به بازار. من تصورم این بود که آمریکا قانونی داره که اجازه نمیده نفت خام رو صادر کنه، اما اشاره کردن که این قانون این تغییر کرده. توی همچین شرایطی ما داریم می‌بینیم کشور اروپا داره میره به سمت گاز، چون که هنوز به گاز روسیه محتاجه و از طرفی سرمایه گذاری های کلانی هم داره صورت میگیره در زمینه انرژی های تجدید پذیر. تو خود آمریکا قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاد، خود آقای اوباما بودجه حوزه دفاعی رو کم کرد، به سمت حوزه های آموزشی و بحث انرژی های تجدید پذیر بود و رفت به سمت سرمایه گذاری در این حوزه. و ما شاهد این هستیم که الان به دلیل به تعبیر آقای دکتر نرسی قربان شاهد کاهش سرمایه گذاری در حوزه نفت هستیم. آیا یه جورایی داریم میگیم پوست اندازی میکنه حوزه انرژی در دنیا؟ چون اگر این پوست اندازی هم که اتفاق بیفته دکتر شکو، ما الان گازمون یعنی کلن گاز تو دنیا قیمت جهانی نداره، قیمت منطقه ایست. این جایگزینی چطور شکل خواهد گرفت در شرایطی که قیمت نفت جهانی است؟ معادلات تعیین قیمت یه بخش مهمیش تو اوپکه و گاز اینگونه نیست.
عرضم به حضورت من با صحبت های قربان موافقم، یعنی ما داریم کم کم به یه عصر جدید وارد میشیم که شاید اون بهش بگیم شروع عصر بدون نفت. همون طور که یه دورانی استفاده از زغال سنگ تموم شد با وجود اینکه زغال سنگ وجود داشت، یعنی نفت جایگزین شد، همینطور ممکنه ما جایگزین نفت با انرژی دیگه داشته باشیم در حضوری که نفت هم باشه. خب سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده، منتها بحث آلودگی محیط زیست هست که انرژی تجدیدپذیر رو مقرون به صرفه کرده تو خیلی از کشورها. خیلی از کشورها تو قالب اون پروتکل‌های جهانی مجبورن آلودگی و استفاده از انرژی‌های فسیلی رو کم کنن به خاطر اینکه تهدید امنیت ملی شده و نفت داره جایشو تو سبد مصرف انرژی دنیا میده. ولی منتها تو هنوز 25 نفت شاد 26% سبد انرژی دنیا رو هنوز به خودش اختصاص میده. و یه نکته محوری که در اینجا وجود داره، تأمین رشد اقتصادی در خیلی از این کشورهای دنیا، حتی آمریکا. الان اشاره کردن که آمریکا داره از یک کشور وارد کننده نفت به یک کشور صادر کننده شده. حالا خب نفت و شیلو دارن تولید میکنن واسه شون هم با صرفت. منتها خب خود آمریکایی‌ها مشکل محیط زیست دارن، مشکل تداوم تولید این نفت هم دارن و هزینه‌های زیادی که از قالب محیط زیست میاد. و یک مشکل دیگه هم این که آمریکایی‌ها به عنوان یک کشوری که مدعی ان اقتصاد بین‌المللی دارن اداره میکنن، باید یه توازنی بین رشد اقتصادی و قیمت نفت ایجاد کنن. از یک طرف افزایش قیمت نفت یا مدیریت قیمت نفت تولید شیل اویلا رو به صرفه میکنه، از یک دیگه افزایش بیش از اندازه قیمت نفت باعث میشه که کاهش رشد اقتصادی متحدین آمریکا و حتی خود آمریکا بشه. این آمریکایی تلاش میکنن اینو مدیریت کنن، در این حالی که از این قیمت نفت و مدیریت بازار استفاده سیاسی بر علیه کشورهای دشمن، حال به قول خودشون دشمنم، این کارو انجام میدن. منتها ببینید این شیفت داره انجام میشه، گاز تو خیلی از جاها دارن جای نفت رو داره میگیره. منتها هنوز آمریکایی‌ها حالا طبق بعضی آمار ارقام دارن تکیه میکنن روی تولید نفت برای تأمین رشد حتی در حد 30 تریلیون دلار این تو چند سال آینده، یعنی به اندازه حجم خیلی بیشتر از حجم اقتصاد الان آمریکا روی تولید نفت. با وجود مخالفتایی که هم به واسطه محیط زیست وجود داره هم به واسطه عرضم حضورتون بحث فناوری و این که بتونن فناوری مقرون به صرفه ایجاد کنن، ولی واقعیتش اینه که الان قیمت گاز متناسب با قیمت نفت تنظیم بشه یا نشه و قیمت گاز رو به افزایش باشد یا نباشد یا سازوکار تعیین قیمت چطوری باشه، هم انرژی تجدید پذیر هم گاز دارن تا حدود زیادی رشد مصرفشون بالا میره و جایگزین در واقع نفت میشن و ما به عنوان یکی از کشورهای دارنده مطرح ذخایر گاز باید نسبت به حضور تو اقتصاد بین‌الملل و استفاده از گاز برای تولید ارزش افزوده و سایر سازوکارهایی که میتونیم دنبال کنیم برای استفاده از منابع گازمون در راستای تأمین امنیت اقتصادیمون حرکت کنیم.
متشکرم آقای آزادی. با تحلیلی که آقای شکوف و آقای نرسی قربان ارائه دادن در خصوص تعادل در بازار تو شرایط فعلی، آیا نگاه‌هایی که اوپک پلاس وجود داره نگاه‌های کوتاه‌مدته برای تولید و قیمت؟
برای اینکه شنونده هامون هم یه ذره فضای ذهنیشون منسجم تر بشه من یه نکاتی حالا بگم.
بله.
ببین، ما یه زمانی در بحث تولید نفت ما کمبود عرضه داشتیم و تقاضا بالا بود.
بله.
دوره‌ای بوده که بهش میگیم دوره در حقیقت کمبود عرضه. الان نفت وارد یه فضایی شده که ما بهش میگیم دوره فزونی عرضه.
بله.
و کاهش رشد تقاضا.
چند سالی که اتفاق افتاده آقای آزادی؟
از دوره این که انرژی‌های تجدیدپذیر مخصوصا در بحث حمل و نقل در کشورهای اروپایی در امریکا داره رشد میکنه، این داره، و بحث تغییرات اقلیمی رو ما داشتیم، بحث نشت دیوکسید کربن و جدی شدن پیمان پاریس و سایر مطالب زیست محیطی مرتبط، ما این روند رو داریم. ببینید نفت در حقیقت ما باید ببینیم نفت بازارش کجاست. نفت بیشترین مصرف رو در حوزه حمل و نقل ما میتونیم براش قائل باشیم و مقداری در صنعت پتروشیمی. از این لحاظ مقداری حوزه تقاضاش با گاز طبیعی مغایرت هایی داره، ولی اگر حوزه انرژی های تجدید پذیر در حقیقت با همین روندی که در دنیا در صنعت حمل و نقل داره پیش میره رشد داشته باشه و ما تقاضا برای نفت در بخش حمل و نقل کاهش پیدا کنه، طبق پیشبینی‌هایی که شده تا سال 2035 تا 2040 و حالا اعداد مختلف، در حقیقت ما به ماکسیموم تقاضا برای نفت خواهیم رسید.
بله.
و بعد از اون تقاضا برای نفت حالت نزولی خواهد داشت. این حالت نزولی مفهومش این نیست که به صفر خواهد رسید.
بله.
برای اینکه خیلی اقتصادهای نوظهور دنیا مثل هند، چین و اقتصادهایی که در حال توسعه و توسعه یافته هستن، در اینها خب همون نسبت که در اروپا حمل و نقل داره در حقیقت برقی میشه، خب در یک کشوری مثل هند یا کشورهای مشابه، حتی در کشور خودمون میبینیم چقدر تقاضا برای حمل و نقل در حوزه سوخت‌های فسیلی افزایش پیدا میکنه. پس به همین دلیل خیلی نمیشه گفت که حالا نفت یه چیز در حقیقت کوتاه مدتی هست. بله، رشد تقاضا برای نفت سودی نخواهد بود بعد از یه بازه‌ای، ولی خب اینجوری هم نیست که این از سبد انرژی دنیا به این راحتی حذف بشه. پس این یه نکته ایه که ما در حقیقت نفت رو باید در سبد خودش ببینیم به عنوان بازار در حقیقت مشخص در حمل و نقل و در صنعت پتروشیمی.
بله.
و الان هم با بحث رشد عرضه روبرو هستیم. اوپک پلاس بحث لانگ‌ترم بودنش یه مقدار در بین کشورها بحث هست که الان به عنوان مثال عربستان خب علاقه داره این مکانیزم رو حفظ کنه به دلیل اینکه خب به عنوان یک کشور نفتی بخش عمده ای از درآمدهاش به نفت وابسته است، در حال ارائه سهام آرامکو به بازار هست، علاقمنده که در حقیقت قیمت سهام آرامکو در یه حد بالایی ارائه بشه. و خب این مکانیزم و حتی بحثایی بوده از طرف مقامات عربستانی که این مثل اوپک به یه سازوکار دائمی و به یه ساختار تبدیل بشه. خب در مقابل روس ها خیلی مایل به این کار نیستن که خودشون رو مقید کنن به یه ساختار این فرمی و علاقمندن که منعطف تو این بازار حضور داشته باشن و دارن دوره‌ای اینو تمدید میکنن. بس اوپک پلاس بین بازیگرا دیدگاه‌های مختلفی هست. روس‌ها خب دیدیم که آقای نوواک هم اعلام کرده بود خب با ماه مارس یه بازنگری خواهیم کرد. حالا علی رغم این که اطلاعاتی که نشون میده ماه مارس هم دوباره این کاهش تولید تمدید خواهد شد، چیزی پیشبینی عجیبی نیست اگر این تمدید بشه، چون بازار با فوزونی عرضه روبرو هست. اگر بازار به حال خودش رها کنند و با فوزونی عرضه، خب قیمت ها سقوط خواهد کرد. حالا این نمیدونم سوالو تونستم.
بله بله خواهش میکنم. آقای دکتر نسی قربان، آیا یه جورایی میشه گفت که اوپک پلاس وقتی تصمیمی میگیره تو این زمینه رعایت هم میشه، به معنا به این معنا که آیا مثلا چه الزامی برای گرفتن تصمیماتش وجود داره؟ اینکه اماراتی ها دارن نقش آفرینی میکنن که روسیه تو این عرصه نقش پررنگتری داشته باشه، از طرفی تصمیم میگیرن برای کاهش مثلا روزانه 1,200,000 بشکه، اما عربستان و روسیه تصمیمی که تو این زمینه میگیرن به کاهش 500,000 بشکه است، نه اون تصمیمی که گرفتن. چقدر واقعا الزام وجود داره بر تصمیماتی گرفته میشه؟
بله همونطور که خودتون فهمیدید بعضن هم رعایت نمیشد، بیشتر اوقات رعایت نمیشد.
بله
و همه روی منافع ملی خودشون تصمیم میگرفتن. تا مسئله این هست که عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگه به قول معروف دوزاریشون افتاده و میدونن که نفت در دراز مدت ممکنه که ارزش استراتژیک و ارزش پول درآوردن رو کمتر کنه، نه که از بین بره، کمتر بشه. الان فروش آرامکو خودش این نشانه اینه که عربستان سعودی داره میره که اسطها رو بفروشه، نفت کنه و بره توی یک حوزه دیگه، در حوزه های دیگه خودش رو قوی کنه. بعضی کشورها این کارا رو کردن، راجبش دارن فکر میکنن. متاسفانه در کشور ما همیشه گرفتار روزمرگی مسائل هستیم. یعنی مسئله تحریم هست، خب این روزمرگی هست، تمام تصمیمات سیاسی اقتصادی و غیره همه باید با مطابق بشه با مسائل روز، مسائل روز تحریم، مسائل دشمنی که با ما دارن بعضی کشورها و غیره و غیره. من همیشه پیشنهاد میکردم، چند تا گروه هم پیشنهاد کردم که ما باید یه گروهی داشته باشیم، یه گروه فکری، اتاق فکری داشته باشیم، از اندیشمندان، از محققین مجلس، از محققین شرکت نفت، از اتاق بازرگانی غیره و غیره، که بدون این مسائل روزمرگی نگاه کنن که آیا ایران با این شرایطی که داره، با 9% ذخایر نفت جهان و 18% ذخایر گاز جهان، میخواد در آینده چه کنه با این ذخایر.
بله.
حالا بگذاریم از این که تحریم هستیم نیستیم، چیکار میخوایم بکنیم، مسائل سیاسی چی هست.
درست.
وقتی که ما اون تصمیم اصلی رو گرفتیم که به نظر میاد که باید این کار رو بکنیم، چیز راهکارهای کلی درست شد، اون وقت بعد چالش های تحریم و اینها رو واردش کنیم، ببینیم خب حالا چجوری برسیم با اونجا با این چالش ها.
بله.
اوپک پلاس هم به نظر من چیز جدیدی نیست، هیچ چیز به خصوصی هم عوض نخواهد کرد. در هر حال روسیه و کشور دیگه که الان اگه کسی باشه که با اوپک همکاری بخواد بکنه، اونها کم و بیش قبلا هم با اوپک کارهای میکردن. حالا الان خب ارزای دوتا تولید کننده بزرگ عربستان و روسیه میخوان بازار رو تنظیم کنن. همونطور که فرمودن عربستان علاقمند است که قیمت نفت پایین خیلی نیاد، به خاطر اینکه سهامهای آرامکو رو میخواد بفروشه روسیه که برای بودجه خودش لازم داره. امریکا از یک طرف خودش میاد یه کم میبره بالا، ولی در این بازی نیست اصلا. امریکایی‌ها دوست دارن که قیمت نفت در 60-70 دلار باشه، برای که شیل اول رو تشویق میکنه برای تولید بیشتر.
ولی آقای دکتر نسی قربان، الان شیل اول وقتی تولید میشه، هزینه تولیدش به مراتب از نفت خاورمیانه یعنی کشورهای عضو اوپک بالاتر است، حتی از خود آمریکا هم بالاتر هست. چطور با این قیمت نفت آمریکایی‌ها می‌صرفه براشون تولید کنن تو این زمینه نفت شیل رو؟
کاملا حرفتون منطقی است. فرق آمریکا و ایران این است که در ایران و عربستان و سایر کشورهای اوپک بیشترشون نفت دولتی است. یعنی شما مثلا نفت رو با 10 دلار هزینه تولید میکنید، بعد مثلا میفروشید 60 دلار، یعنی 50 دلار تو این وسط میتونید داشته باشید.
بله.
در امریکا کل این داستان اصلا دولتی نیست و خصوصی است.
بله.
شما اگه با هزینه 40 دلار نفت رو تولید کردید و 50 دلار فروختید و IRRتون و ریترنتون کافی بود، به این کار ادامه میدید.
بله.
رفتی نداره که این 40 دلاره و شما به خاطر اون نمیرید در عربستان تولید نفت کنید که چون میدونید 10 دلاره. شما همون 40 دلار رو در جای امن و راحت و بازار نزدیک خودتون تولید میکنید با یک مارجین ترافیک خوب بح. اینا میفروشیدش.
اون وقتی هزینه مبادله رو بالا نمیبره تو کشورهایی که نفت و با این قیمت تولید میکنن؟
چی بالا نمیبره؟
هزینه مبادله رو تو کشورهایی که نفت و با این قیمت تولید میکنن بالا نمیبره؟
خب بالاخره اونا که با تولید میکنن دارن اون شرکته داره منفعتی میکنه. در ایران مثلا شما نفت 10 دلار تولید میکنید 50 دلار میفروشید 40 دلارش کی میاد؟ کی کشور میاد؟
بله.
خزانه کشور میره. اون مال شرکته، اصلا ربطی نداره به این داستان.
نه، منظورم اینه که وقتی انرژی با این هزینه بالا تولید میشه قاعدتا جایی که مصرف میشه با قیمت بالا هم هزینه رو بالا میبره دیگه، هزینه تولید رو. من نه خود انرژی رو عرضه میکنم،
خب
اون چی که از انرژی تولید میشه،
قیمت نفت که قیمت جهانی نفت که عوض نمیشه، نه امریکا چه نفت وارد کنه چه یه شخصی در امریکا با 45 دلار تولیدش کنه فرقی نمیکنه.
بله،
چون امریکا که اون 50 دلار گپ بین تولید خاورمیانه و فروشو که نمیگیره که.
بله،
امریکا که رو 10 دلاری نمیگیره از خاورمیانه، اونم رو 40 دلاری 50 دلاری میگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر نرسی قربان، دبیر محترم کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون،
خدا حافظتون باشه. انشالله سری به اتاق فرمان میزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی خواهیم گرفت.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. رمزگشایی از پیشنهاد شکلگیری اوپک پلاس موضوع برنامه ماست و 3036-37 سامانه پایم کوتاه ماست. 27-86-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه است. جناب آقای عبدالله آزادی پژوهشگر و کارشناس محترم حوزه انرژی و جناب دکتر حسن شکوه کارشناس محترم اقتصاد بین‌الملل در حوزه امنیت انرژی مهمانان گرانقدر ما در استودیو هستند. آقای دکتر شکوه، ببینید اون چیزی که از دل این موضوع اوپک پلاس در اومد تقریبا یه چیزی بود شبیه اون چیزی که از اوپک ما صحبت کردیم، حالا با یک اختلاف نظرهایی در این زمینه. نکته اینجاست که ما چرا داریم اینو بررسی میکنیم؟ برای اینکه به کشور خودمون بپردازیم توی همچین شرایطی جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. چرا جمهوری اسلامی به سمت صادرات گاز نمیره؟ اصلا توی این زمینه ما برنامه‌ای داریم؟ حالا در کنار همون نگاهایی که تو توسعه نفت داریم میبینیم.
خب صحبت شما درسته، ما اوپک پلاس
اما یه چرایی پشتشه.
بله، اوپک پلاس داره در واقع ضعف اوپک رو داره جبران میکنه تو مدیریت قیمت. حالا قیمت هم افزایش پیدا بکنه، اگه ما بتونیم نفت رو بفروشیم هر چقدر بفروشیم با قیمت بهتر، خب سود بیشتری میکنیم. این که ما باید ظرفیت تولید رو حفظ کنیم و تلاش بکنیم برای صادرات مهمه، ولی تو حوزه های دیگه به نظرم تکلیف مشخصه. ما اسناد بالا دستمون تو حوزه انرژی و تو حوزه 14-04 وظایف مشخص کرده، هم تو حوزه صادرات گاز، هم تو حوزه تبدیل به فراورده ها، هم تو حوزه ارزم به حضورتون تزریق به چاهای نفت، هم تو حوزه اینکه نفتمون رو تبدیل به فراورده کنیم و بفروشیم و یکی از راه‌های دور زدن تحریمه. منتها اینکه چطور میشه این راه رو عملی کرد خیلی مهمه. به نظرم میاد مهمترین نکته تو این بحث امنیت انرژی کشور ما یکی از سازوکارهای مالی تامین مالی است و یکی سازوکارهای ارزم به حضورتون فناوری، دسترسی به فناوری. حالا ما اگه نفت خامونم نتونیم بفروشیم، چطور میتونیم این نفت خامو تبدیل به فراورده کنیم از طریق مینی پالایشگاه ها؟
خب اینکه قانونش تو مجلس
تصویب شده،
آیین‌نامه‌اش هم که
نوشته شده. منتها سازوکار تامین مالیش مهمه و ارزم به حضور اینکه چطور میشه بخش خصوصی رو تشویق کرد. ما تو عمل تو این موندیم و اینکه چطور میشه اعتماد ایجاد کرد بین دولت و بخش خصوصی.
خب
و
این الان بحث فراورده های نفتی است. خب ما داریم یه حوزه میپردازیم که سالیان متمادی است مقفوله، یعنی ما الان به ترکیه داریم گاز میفروشیم، قاعدتا پولش رو هم میگیریم، زمان اوباما هم میگرفتیم، اما نماینده اوفک اونجا حضور داشت، یعنی در این حال ما میگرفتیم این پول رو.
درست،
گازی که میشه واقعا خب شرایط تحریمی کاری کرد. حالا بله پتروشیمی بود کمک هم میکرد تو اون زمینه، اما گاز چیزی بود که نمیشد واقعا تحریمش کرد.
تحریمش.
چرا تو این حوزه به این سمت سوال کردن؟ بحث مینی ریفاینری و مینی پالایشگاه ها بود.
ما تو بحث اگه میزان تولید نفت گازمون تو این چند سال اخیر یه آمار ارقام مقایسه کنیم، میبینیم میزان تولید گازمون هم با راه افتادن فازهای مختلف رو به افزایش بوده.
بله.
مونتا اون افزایشی که باید باشه نه، الان نه چیزی نزدیک به 700 میلیون متر مکعب ما داریم در روز گاز تولید میکنیم و بازاری صادراتی هم هست، ولی خب هنوز ظرفیت اون بیشه، ضمن اینکه مشکلات مانند کمبود فشار تو ذخایر مختلف اون هم داشتیم. مونتا همه اینا باز برمیگرده حالا علاوه بر هماهنگی و برنامه‌ریزی و یه تیم مشاوره تخصصی قوی برای اجرای کردن برنامه‌ها به تامین مالی هم برمیگرده.
بله.
و تامین مالی و فناوری این دوتا مشکل عمده‌ای بودن که حالا ما تلاش کردیم از طریق کشورهای همسایه یا جای دیگه هم فناوری رو تامین کنیم هم سرمایه رو، ولی مونتا همچنان باقی مونده این مشکلات. با وجود این مشکلات ما از سال تو این 6-7 سال اخیر میزان تولید گازمون شاید چیزی در حدود 300 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده، ولی باز با رسیدن اون هدفی که تو برنامه 14-4 دنبال میکردیم، یعنی بیش از 1.1 میلیارد متر مکعب در روز و فاصله زیادی داره. این مشکلات هم تو حوزه مالی میشه دید، هم تو حوزه برنامه ریزی میشه دید، هم تو حوزه توافق میشه دید، هم تو حوزه الگوی قراردادا میشه دید، هم تو حوزه سر و صدا و مخالفات های سیاسی که بعضا باعث میشده عرصه نفت و گاز رو تحت تاثیر قرار بده. اینا مشکلاتی بوده که ما خیلی خوب نتونستیم مدیریتش کنیم. انشالله حالا تو آینده بتونیم این حاشیه‌ها رو از صنعت نفت و گازمون
الان شما این نگاه رو تو شرکت ملی نفت می‌بینید یا در وزارت نفت می‌بینید؟ ببینید این ضرورتی که الان دارید دربارش صحبت می‌کنید تو سیاست‌ها می‌بینید؟ چون ببین اگه واقعا بود قاعدتاً یه شرکت مستقل می‌شد، مستقل از وزارت نفت و می‌رفت به سمت قراردادهای بین‌المللی و اعتماد در واقع میشه گفت حوزه تقاضا رو جلب می‌کرد. اما همین چیه
تو توی کشوری مثل ایران بحث کردن از شرکت ملی گاز و نفت به صورت مستقل و رگولاتوری وزارت نفت خیلی به سرعت نمیشه. البته بحثش الان مطرحه، حالا مجلس جای دیگه هم دنبال. نه
دیگه، یعنی شرکت ملی گاز انقدر این
شرکت ملی گاز
بود که بتونه بره طرف قراردادهای بین‌المللی، اما وقتی
بخش بالادستی دست شرکت ملی نفت، یعنی تولید و ذخایر دست شرکت ملی نفت بوده.
حالا اگر امید داشته باشیم این کار رو انجام بدیم با این هیمنه‌ای که خود وزارت نفت داره، مشتریان بین‌المللی یا حتی منطقه‌ای گاز چطور میتونه اعتماد کنه و بیان قرارداد ببندن؟
ببینید ایده خوبیه که حالا شرکت ملی گاز بره به سمت استقلال، منتها خود پیاده کردن ایده با توجه به تجاربی که ما تو حوزه‌های مختلف برنامه‌های کلانمون داشتیم خب یه مسئله پیچیده است و نیاز به مطالعه و ارزم به حضورتون برنامه‌ریزی و توافق کارشناسی و توافق سیاسی حالا تو زیادی داره. منتها تجارب کشورهای دیگه نشون میده که موقعی که یک رگولاتوری تنظیم قوانین مقررات محکم باشه بر سر شرکت‌های مستقل تو حوزه نفت و گاز،
بله،
به صورت فنی و کارشناسی تصمیم گرفته بشه که حالا کدوم ذخایر را به کدوم شرکت بدن با توجه به بافت مخزن، میشه پیشرفت کرد و بازارهای صادراتی رو گرفت و نیاز داخلی هم تامین کرد، ارزش افزوده هم ایجاد کرد. منتها اینا همش رو کاغذ در حرفه. این که یه تیم کارشناسی قوی و یه تیم مشاوره قوی و یه اراده سیاسی قوی وجود داشته باشه و یه توافق سیاسی بین جناح‌های مختلف وجود داشته باشه و ظرفیت کارشناسی هم وجود داشته و توان مالی، به نظرم خب اینا اون اراده سیاسی همه اینا رو میتونه جمع کنه، ولی باید باز تو عمل دید آیا تو چقدر میتونیم به این سمت پیش بریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، نظر شما در این باره بشنویم.
بله، خب حوزه گاز در حقیقت در کنار نفت مزیت نسبی کشور ماست.
ببینید چه این سوالو میپرسم چون ببینید تقریبا تکلیف اوپک پلاس روشن شد که اصلا به دنبال چی هست و چه سازوکاری داره و الان چقدرم تاثیرگذار خواهد بود.
بله.
یعنی یه نگاه جهانی به موضوع نفت و نقشی که الان اوپک و ایزن اوپک پلاس یعنی پیوستن روسیه به این حوزه میتونه داشته باشه تقریبا روشن شد. خب جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه؟ قاعدتا با شرایطی که داریم و نفتی که داریم به نوعی صادر میکنیم کمتر از اون میزانی که سهمیه داریم، قاعدتا میتونیم تو این حوزه این کار رو انجام بدیم، اما میبینیم که حالا به تعبیری که آقای دکتر بکاودن اون اراده شکل نمیگیره. یا
حالا در حوزه حالا اوپک پلاس فرمودید، ما واقعا حالا با توجه به محدودیت های بین المللی خب خیلی و اصلا از اون سهمیه ها معافیم فعلا، و ولی خب حضور ما از این لحاظ مهمه که جزء بنیانگذاران بودیم، باید نقش سیاسی بین المللی خودمون رو حفظ کنیم. بله. یه اهمیت ژئوپلیتیک داره در کنار اهمیت اقتصادی و انرژی. ولی حالا در مورد گاز خب بحث خیلی بحث مفصلیه. ببینید ما در حوزه گاز خب سالهایی بوده که تولید ما رشد کافی نداشته، ولی خب از در چند سال اخیر با راه افتادن فازهای جدید از سلوی پاس جنوبی خب میزان تولید از این چیزی که دکترم فهمیدن فراتر رفته.
آخه اینو بیشتر مصرف داخله.
بله خب اگر ما نتونیم اون بهره وری، ببینید این موضوعات انرژی یه رینگ و یه سیکلیه که همشون به هم وابسته.
ببینید آقای آزادی،
وقتی که شما بهره‌وری انرژی رو در داخل، در ساختمون‌ها، در نظام مهندسی، در موتورخونه و در مسائل دیگه در نظر نمیگیرید، هر چقدر گاز ارزان به این شبکه تزریق بشه به راحتی سوزونده میشه، چون مابعضای ریالی من مشتری، من مصرف کننده خیلی نگران این نیستم که چقدر باید پرداخت کنم. حالا
خواهش کنم، حالا چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، من دلم نمیخواد این موضوع رو باز کنم چون میطلبه که یه برنامه مفصل بهش پرداخته بشه. اما سال 97 قرارداد بستیم ما با عراق برای کریدور حمل و نقلی و کریدور انرژی که از جنوب ایران انرژی بیاد بره به مرز جذابه و شلمچه و بصره و از اون ور بندر لازقیه و مدیترانه، یعنی ما بتونیم مقدمات کریدوری رو در دو حوزه حمل و نقل و انرژی ایجاد کنیم که بتونیم گاز رو صادر کنیم. ببین یه همچین نگاهی در کلان نظام وجود داره. سال 97 این تقریبا توافق قطعی با حضور معاون اول رئیس جمهور تو عراق شکل گرفت. خب تو
وقتی قرارداد نشده
نشده بله، ولی صحبت های اولیه داره، وقتی همچین نگاهی وجود داره چرا دعوه وزارت نفت ما این نیست؟
البته ما الان صادرات که به عراق داریم.
بله به بسته داریم.
بله در دو خط مجزا. بله. ما صادرات نسبتا بالایی هم هست. ببین صادرات گاز یه کامپلکس سیاسی اقتصادی هست. ببین از حوزه‌ای ببینیم که امریکا به عنوان کسی که در معادلات انرژی منطقه حضور داره و تصمیم قطعیش اینه که اجازه نده ما وارد رینگ های انرژی منطقه بشیم.
بله.
چون همونجور که فرمودید خب بالاخره ما الان صادرات گاز ما به ترکیه و عراق همچنان در این شرایط سخت اقتصادی تحریم جز منابع ارزیمونه. بله. حالا چه دلاری چه ارزهای محلی. ببینید ما برنامه صادرات به هند و پاکستان رو داشتیم.
خب.
هندی ها بالاخره تحت فشارهایی یا بالاخره این که آیا از پاکستان
اشتباه ما بود که دو کشوری که با هم دوچار تخاصم هستند و انتخاب کردیم برای که خط طولی صلح مونده
بود، یا باید از دریا رد میشد یا باید از خاک پاکستان رد میشد. مشکلات ژئوپلیتیک در منطقه هست، یعنی این هم در سطح زمین هم در مناسبات ما این مسائل رو داریم.
درست.
پس یه پیچیدگی اینجوری داریم. اینه بر ما در حقیقت رقبای قدری هم داریم که در معادلات گاز ما تاثیر گذاشتن، مثل روسیه. یعنی ما اگر به این سمت می رفتیم که بازار اروپا رو هدف بگیریم برای بله. گازمون که همون که می فرمایید مدیترانه و اینا،
بله.
اون واقعا با مخالفت جدی سمت در حقیقت میتونست روسیه مواجه بشه.
بنده اطلاع دارم شهید قاسم سلیمانی این بسترها رو فراهم کرده بود که اتفاق بیفته، حالا و حال نمیدونم.
بله ما اتصال ایران به عراق و سوریه مدت هاست که بین مقامات در حقیقت چه خط نفت چه خط گاز این بحثا شده. این
خیلی
نمیشه رد کرد.
ممنونم آقای عبدالله آزادی، کارشناس محترم انرژی و محقق این حوزه، همینطور جنابالی جناب دکتر حسن شکوه، کارشناس محترم اقتصاد بین‌الملل در حوزه امنیت انرژی، براتون عرض موفقیت میکنم و از شما شنوندگان ارجمند هم ممنونم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف